بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تتمه اشارات و جمع‌بندی های فصل دوم این است: در حمل اگر هر دو، یعنی موضوع محمول در حمل شایع، هر دو وجود فی نفسه و ور نفسه داشته باشند ممکن نیست، چون هر دو مستقلن و دو موجود مستقل هرگز یکی نخواهند بود. باید بین اونهای ارتباطی باشد. ارتباط خواه به نحو ارتباط صورت و ماده باشد، خواه به عنوان عرض و موضوع، یه نحو ارتباطی باید باشد. و این ارتباط اختصاص ندارد به اینکه محمول عرض باشد، بلکه اگر محمول جوهرم باشد باز حمل شایع برقرار می شود، زیرا صورت جوهر است، چون که ماده جوهر است و اگر اینها را لا به شرط عقص کردیم بر یک دیگر حمل می شود. پس معیار در حمل اون وجود لغیره داشتن است و نه عرض بودن، چه محمول جوهر باشد چه محمول عرض. و اینکه به عنوان محمول به زم و حمل به زم و امثال زارک یاد می شود، برای اون بود که نوعا مثال در بارز محمول و باره محمولی بود که عرض بود و نه اختصاصی به اون ندارد. این یه مطلب. مطلب دیگر آن است که در وجود لنفسه به غیر ارتباطی نیست، ولی اونجا که وجود لغیره هست، خواه عرض باشد خواه جوهر، ارتباط هست. منتها این وجود لغیره بودن، همونطور که تو بحث‌های قبل اشاره شد، از باب زیادی حد بر محدود است، نه اینه که واقعا صورت جوهری وجوده فی نفسه این وجوده لغیره است، یا عرض وجوده فی نفسه این وجوده لغیره است، که دو حیثیت خارجیست منتها با هم متحد، برای که وجود لغیره نمیتواند این وجود فی نفسه باشد. و این معنا که زیادی حد بر محدود است به عنوان معرف یاد می شود برای اینکه موضوع رو خوب تشریح کند، در نوع این تقسیمات سگانه است. مثلا می گوین جوهر موجودیست فی نفسهی ول نفسه، عرض موجودیست فی نفسهی ول غیره. خب جوهر موجودیست فی نفسهی ول نفسه، این کلمه لنفسه واقعیت است یا از باب زیادی حد در محدود؟ اونم به عنوان معرف است، مگر شی مالک خودش خواهد بود؟ این هم که گفته میشد فی نفسهی لنفسه، یعنی به غیر تکیه ندارد، نه اینکه واقعا لنفسه هست. و از این مرحله بگذاریم، میگن وجود فی نفسهی است لنفسه در باره جوهر، و در باره واجب میگن فی نفسهی است لنفسهی به نفسه. آیا در باره واجب وقتی گفته میشود به نفسهی، یعنی به سبب ذات خود هست که بابا به سببیه است، یا ناظر به آن است که او سبب ندارد؟ وقتی گفته میشود واجب، واجب به ذات است، وجودش فی نفسهی لنفسهی به نفسه هست، یعنی به سبب نفس خود متکی است، یا ناظر به آن است که او سبب ندارد؟ پس این کلمه به نفسه هم از باب زیادی حد بر محدود معرف آن است. در قبال این که گفته می شود وجود ممکن اگر جوهر باشد فی نفسهی لنفسه است، اما به غیره، این به غیره یعنی به سبب غیر است، ولی به ذاته معنای به سبب ذات نیست. این که گفته می شود عرض وجوده فی نفسهی است لنفسه، این فی نفسهش حق است، کان تام است، این لنفسهش ناظر به آن است که این وجود ناقص است، سکیگاه می خواهد. در صورتهای جوهری هم این چنین است، صورتهای جوهری هم به حال تکیگاه طلب می کنند، محل طلب می کنند. بنابراین این تقسیم ها بسیاری از این قیود این تقسیم به عنوان زیادی حد بر محدود برای شرح گفته می شود. پس حمل چه اونجایی که صورت بر ماده حل می شود در صورتی که لا بشرط عقص بکنیم، نه بشرط لا، و اونجایی که عرض بر موضوع حل می شود در صورتی که لا بشرط عقص بکنیم، نه بشرط لا، اینها محمول یک وجودی دارد که نمیتواند تنهایی بیستد، نه اینکه لغیره هم دارد که این لغیرهش عین فی نفسه هست کما مره. خب این دوتا سوال که مربوط به این وجود فی نفسی نفسه بود گویا با این حل می شود. لغیره یعنی استقلال ندارد، نه اینکه واقعا به غیره حیثیت لغیره دارد. اون وقت وجود رابط می آید، اون محمول را به این موضوع مرتبط می کند. در صورتی که حیثیت های وجودی دوتا باشد بین اینها و کان ناقصه باشد، یک وجود رابطی است که محمول را به موضوع مرتبط می کند. البته زمام این ربط هم از طرفین بیرون نیست، در عرضهای ذاتی زمام این ربط به دست موضوع است و در عرضهای مفارق زمام این ربط به دست اون عامل خارجی است که این عرض را بر این موضوع تحمیل می کند. در عرضهای مفارق آبی که گرم می شود یا آبی که سرد می شود، برخلاف گلی که رنگ می گیرد یا عسلی که شیرین می شود، حالا یا خطی که مستقیم هست یا خطی که منحنی است، اینها را برای خط منحنی یا استقامت برای خط مستقیم یا عرض تحمیلی نیست برای اونها، یا از اینها رقیق تر زوجیت برای اربعه و فردیت برای خمسه، اینها عرض های تحمیلی نیست، عرض ذاتی موضوع است که موضوع بین این عرض و بین خود ربط برقرار می کند. عامل غریب این ربط وجود رابط خود موضوع است، عامل بعیدش کم کم به مبدا موعود میرسد، چون هر وجودی بالاخره به واجبات منتهی میشود. مطلب بعدی آن است که یکی از اقسام حمل اولی ذاتی بود. در حمل اولی ذاتی گاهی تغایر مفهومی هست، مثل الانسان و حیوان و ناطق که فرقشون به اجمال تفصیل است. گاهی هم هیچ فرقی بین موضوع و محمول نیست، مثل که میگیم الانسان و انسانو. در اینجا اگر چونچه وحدت محضه باشد و هیچ کسرتی به رو اعتباراً راه پیدا نکند، حمل محقق نمی شود. در جریان الانسان و انسانون که موضوع محمول یکیست و هیچ تعددی در کار نیست، یک تعدد و تغایر اعتباری راه پیدا میکنند و اون این است که اگر کسی غافل باشد، چون این ثبوت و شیل نفسه اولی نیست، بدیهی است، وقتی بدیهی بود احتیاج به تنبیه پیدا میشود، برخلاف اولی که اولی نه تعلیل دارد نه تنبیه. مسئله هویت جزء بدیهیات است، نه جزء اولیات. سوت و شیل نفسه این اولی نیست، بدیهی است. ممکن است کسی غفلت کند، احتمال بدهد که سلبشی از نفس ممکن است، اونگاه به او تنبه میدن که انسان لا یسلب عن نفسه، بلکه انسان است به ضروره. شما که احتمال میدید شیء از خودش سلب بشود، یه تغایری بین خودش به خودش برقرار بشود، بدان که تغایری در کار نیست و هرگز انسان از انسان سلب نمیشود، الانسان انسانو به ضروره. پس قبل از حمل کردن یه مغایرتی بین انسان و خود انسان فرض میشود و در اثر این مغایرت بودن احتمال داده میشود که انسان از خود انسان سلب بشود، که سلبشی از نفس است. اونگاه می فرمان به این که نه، انسان و انسان به ضروره و شی از خودش سلب نمی شود. از این جهت ما در حمل اولی ذاتی مصحح پیدا میکنیم. مطلب دیگر آن است که بله، وقتی که توهم کردیم ما تعدد را، قهرن احتمال میدیم که انسان غیر از انسان باشه، چون انسان غیر از انسان است و سلب انسان از خود انسان جایز می شود، میگن که نه، این انسان غیر انسان نیست، خود انسان است. پس در حقیقت برای توهم سلب این توهم مغایرت است. این نظیر این که در کان تامه میمر انسان و موجودون، این حلیت بسیطه است، این هم شبیه آن است. نه انسان انسان است برای سلب مغایرت است، نه انسان غیر انسان نیست، سلبشه از نفس جایز نیست در همین حد. و اگر یه همچه اعتباری راه پیدا نکند، وحدت از نصاب خود میگذرد و جا برای هم نیست، میشه نورد موجود به تنهایی یا محمود به تنهایی، نمیشه گفت الانسان و انسان. این
که شیخ خودش خودشی؟
نه بدیهیست، چون ما در این حال که شیخ خودش خودش هست نباشه مگه چی میشه؟ میگم به الله یعظم اجتماع نقیزه.
این اجتماع نقیزه
حقیقت
شیخ خودش
خودشی؟ نه، چون ثبوت و شیل نفسهی این یه طرفه، احد طرفه نقیز است. اگر مسئله امتناع جمع نقیزه نبود، ما میگفتیم عیب نداره، برای شیخ خودش خودشه، ولی در این حال خودش نیست، مگر چه اشکال داره؟ این حبوبیت به اون امتناع نقیزه متکیست، وگرنه خودش پایگاهی ندارد. البته بدیهیست، همه بدیهیات هم دارن، سلبش از نفس مال است، سبودش بر نفس ضروریست، اجتماع ضد این مال است، اجتماع مثل این مال است، تقدمش بر نفس مال است، همه اینها بدیهیست، برای تعلیل پذیر است. یک کسی میگوید هویت شی خودش خودش، این بدیهیه، میگم بله البته بدیهیه، شی کاملا خودش خودشه، ولی چه عیب داره در این حال که خودش خودشه خودش نباشه؟ میگه دیگه نه، میشه جمع بین نقیزه. بعد این به صورت یک قیاس استثنایی ترسیم میشه که لو جاز سلب شی از نفسه یا لو سلب شی او از نفسه للزم اجتماع نقیزه و تالی باطل و المقدم اسلو. این است که هویت را عده از این آیون غربی ها فکر میکردن که این مبدأ المبادی است، و در حالی که در فلسفه های شرقی و اسلامی همین این اصل تناقض مبدأ است، برای اینکه هویت به اون اصل تناقض تکیه میکند. اگر اصل تناقض محسوب نباشد، میشود از چه از خودش سلب بشود دیگر.
این توهم
مغایرت
خب
اگر حملی نباشد دیگه مفید بودن نیست، پس حملی هست، در حمل هویت هست، حتما کثرت هست، لغو است، لغو است، نه دیگه لغو است،
لغو
که محال نیست، یعنی ما جد متوشی نشده، یعنی چون لغو تکفی نیست، نه لغو تشریعی که اول مؤمنان لغو مورزه این لغو یعنی واصل نشده دیگه، یعنی لغلغه لسان است، زبانی گفتیم بر انسان انسانون، ولی چون نمیتونیم اراده رو خودمون تحمیل بکنیم که وقت ما دو شی نداریم که جزم پیدا بکنیم به اینکه دومی این اولی است، این دست ما نیست که تحمیل بکنیم، ما اعتبارم که نیست که شارع مقدس به ما فهم در اکثر که ما عملا این کارا بکنیم. نه موضوع با مقادش بار کل ما فرسته و بلا هسته و ثانیان فهو هو اولا. این
بگیم این کل ما
فرسته و ثانیان فهو موضوع، این موضوع اول است. نه میخواد بگیم موضوع موضوع است، باز نه جینی به محموله طلب میکند، اگه پاد قضیه بسازی محمول بیار، کل ما فرسته و ثانیان فهو آد اولا موضوع است. نه این به ما بله این به ما میگوید به این که موضوع را شما ده بار تصور بکنید بیش از یک بار چیز دیگر نیست، یک بار. خب این که این پس معلومه شما بار دوم تصور کرد، کسی بار دوم که تصور کرد از بار اول غافل بود، اون وقت کسی که از خارج فتوا میدهد میگوید اون چرا که شما بار دوم خیال فردی بدان که همون اولیست، این خودش نمیدونه، این غفلت دارد این که دوم این اولیست، در چنین فضایی جد متمشی میشه، تنبیه متمشی میشه، یعنی اون میتواند بگوید که اون چرا که شما بار دوم تصور کردی همون اولیست، چیز دیگر نیست. مثل این که الانسان و بشران این چنین باشد، بر الانسان و بشران خب ما اینا لفظ ها دوتاست، مفهوم که یکیست، مفهوم که واقعا یکیست، ما چگونه حل میکنیم؟ برای آن است که کسی خیال نکند که این لفظ ها دوتاست، مفهوم هم دوتاست. همین برای توهم مغایرت همین این کافیست برای پیدایش اندک کسرت به بینونت، و همین این مقدار مصحح حمل است. وقتی مصحح حمل شد سن میتواند بگه الانسان و بشرون یا الانسان و انسانون، یعنی در ظرف این که انسان احتمال میدهد شی از خودش سلب میشود، محمود در عین حال که عین موضوع است میتواند از موضوع جدا بشود، در ظرف مغایرت کثرت پیدا شده است. چون در ظرف مغایرت کثرت پیدا شده است و جا برای هویت باقی میماند. مطلب بعدی این است که بعضی ها میگوین عدد در مجردات مثالی و عقلی هست، مثل که مرحوم علامه رضوان الله تعالی در نهایت الحکمه در بحث کم فرمودن، و بعضی ها مثل سایر حکما هم فرمون که عدد در اونها نیست. این ثمر نزاع چیست؟ عدد که کم منفصل است و جزء مقوله کم محسوب می شود و در ریاضیات محسوب هست، این نمی تواند در مجردات راه پیدا کند. خود این یه مسئله علمی است. اگر یک امر مادی در مجردات راه پیدا کرد، اولین ثمره تلخش آن است که اون موجود مجرد به احکام مادی محکوم خواهد شد. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه سیدن استا که در نهایت الحکمه می فرمان به این که فرق کم متصل و کم منفصل این است که کم متصل در مجردات راه ندارد، ولی کم منفصل در مجردات راه دارد، برای اینکه مجردات کثیر بالفعلن. این نظرشون ظاهرن به حرف دیگری است که الان نقل میکنیم که حکما فرمودن، وگرنه کم منفصلی که در مقابل کم متصل است و زیر مجموعی الکم است، این نمیتواند در عدد باشه، در مجردات باشه. برای اینکه ایشون در همون اول نهایت الحکمه در بحث کم فرمود، کم را تعریف کردن به اینکه کم آن است که قابل قسمت باشد، و این تعریف روایی نیست. برای اینکه کم دو قسم است، متصل و منفصل. کم متصل مثل خط و سطح و حجم قابل قسمت هست، ولی کم منفصل خودش منقسم بالفعل است، ذو اجزای بالفعل. اگر ذو اجزای بالفعل دی قابل انقسام نیست. این سخن صغرن و کبرن مورد ملاحظه است. بر فرض با قطع نظر از این منع صغروی و کبروی، اگر کم منفصل، عدد کم منفصل است و دارای اجزای بالفعل هست، چنین چیزی که عارض مجردات عقلی نمی شود، مجردات که دارای اجزای بالفعل نیستن که. مثلا ما گفتیم عقول عشره، اینا اجزای کلن، یا گفتیم دو تا عقل یا چهار تا عقل، این مجردات هر کدام که نوعه فی فردهی، اینجا همیشون پذیرفتن که مجرد های تامه نوعشون منحصر در فرد است، ماده و صورت ندارن، جزء و کل ندارن و بعض و نصف و سلس و روب ندارن و ماننده آن. اونگاه چگونه عددی که زو اجزائن بالفعل عارض مجرد می شود؟ جز که نیستن هیچ کدام.
جز به معنی اینکه اشاره.
بسیار خوب، بسیار خوب، اینها بسیار خوب. این جز ها واحدی است از یک کل، جز دیگه نیست. پس بنابراین اینا اجزای یک کل باشن در کار نیست. و هر کدام، بله، حالا این برمیگردد به فرمایش دقیق مرحوم صدر متعلین که کثرت و عدد تقریبا مشترک لفظی است و دو تا اصطلاح دارد. اون عددی که کم منفصل است و در قبال کم متصل است و زیر مجموعه کم است و در مقوله کم جا دارد، اون در مجردات راه ندارد. اما عدد به معنای کثرت البته در مجردات است. حالا اصل این فرمایش رو برمی سرم تعلیق بخونیم. ایشون در تعلیقشون بر الهیات شفا صفحه 20-21 طبق این چاپ، یعنی همون اوائل الهیات شفاست، فصل دوم سوم، اونجا مرحوم شیخ میفرماین که ولکن البیان المحقق، و ایشون تعلیقی دارن مرحوم سر متعلیم، میفرماین قد سبق فی تعریف حکمت نظریه و تقسیمها الى اقسام الثلاثه ما یندفع به هذا الاشکال الذی حمل صاحب المطارحات الا ان جعل علم الحساب من الفلسفه الاولى. شیخ جناب شیخ اشراق ریاضیات را جد فلسفه اولا به حساب آورد. مرحوم صدر متعلم فرمود ما قبلا معیار فلسفه و ریاضی را از هم جدا کردیم، به اونجا مشخص شده است که ریاضیات جد فلسفه اولا نیست. بعد میرسم به این قسمت، میفرمان به این که وعلم انها هنا فرقن آخر بین طبیعت الکسرت و العدد مطلقا و بین العدد الذی هو من باب الکم و هو موضوع تعلیمیات. اصل عبارت چنین است: وعلم انها هنا فرقا آخر بین طبیعت الکسرت و العدد مطلقا. العدد بالمعنى المطلق چیست؟ و هو المؤلف من الوحدات علی الاطلاق من غیر ان یعتبر فیها تماثل فی الوحدات. چون در عدد تماثل، عدد ریاضی تماثل هست. وقتی بخوام بشورم میگن 10 تا کتاب یا 10 تا سنگ یا 10 تا انسان به مانند اون. بله، اون 10 تا موجود این کس عدد معنی اول است، نه عدد ریاضی. و تماثل باید وحدت نوعی باشد، اینا که نوعی در کار نیست. لا مثل فی الوجود من غیر ان یعتبر فی ها تماثل الوحد تماثل فی الوحدات ولا کونها علی حد خاص و مرتبت معینه لا علی وجه الخصوص ولا علی وجه العموم که کونه عشرت معینه او مئتن او الفن او غیر ساله او که کونه زوجن او فردن او زوج زوجن او زوج فردن او آدن او معدودن او مضروبن او جزرن او مجزورن او مکعبن او کعب کعبن او غیر ذلک. هیچ حکمی از احکام کم برون نیست. خب و علم انها هنا فرقن بین طبیعت و کسرت و عدد مطلق که به این معناست و بین العدد الذی هو من باب الکم و هو موضوع تعلیمیات یعنی ریاضیات که چون تعلیم میدادن الذی هو مؤلف من الوحدات المتماثله الواقع تا علی حد معین مثل 10-20 امثال ذلک و الوحدت التي هي مبدا العدد التعلیمی غیر الوحدت التي توجد فی المفارقات. وقتی عددها دوتا اصطلاح داشت، کسرت ها دوتا اصطلاح داشت، وحدت ها هم دوتا اصطلاح پیدا میکنه. وحدت عددی تو سنگ و گل و آسمان و زمین و امثال زاره که موجود جرمیان یافت میشود، ولی در عقل که مجرد تام است وحدت عددی راه ندارد. وحدت عددی عدد ساز است، وحدت مطلقه کسرت ساز. اون کسرت مطلق که وحدت مسانق خود سازنده اون کثرت است، اون البته در همه موجودات راه پیدا میکند. فإن المفارقات ليست ذوات عدد كمي مؤلف من تكرار آحادها متماثلة كما هو التحقيق عندنا فالعدد الذي من باب الكم هو يستعد لهذه النسب المذكوره یعنی زوج زوج و زوج فرد و مجزور و مکعب امثال ذلک لا غیر و هو لا يوجد الا في الماديات لانها من عوارض الطبيعه لا من مقوماتها. اونم که سیدن استاد رضوان لاله در نهای فرمودن به این که عدد در مفارقات یافت می شود، این عدد به معنی عام است. البته باید عبارت رو یه قدری بازتر کرد، چون ایشون در همون نهایه فرق بین کم متصل و منفصل رو دارن بیان میکنن. اون کم منفصلی که در مقابل کم متصل است، او در مفارقات نیست. سرش این است که ما وقتی که میگیم جمع میکنیم، تفریق میکنیم، حالا این جمع رو مکرر میکنیم میشه ضرب، تفریق را مکرر میکنیم میشه تقسیم، تقسیم و ضرب به همین جمع فعل تفریق برمیگردد. اگر معدودها حرکت پذیر نباشن ما نه جمعی داریم نه فرقی، چیزی اگر زمیمه چیزی نشود جمع پذیر نیست، چیزی از چیزی جدا نشود فرق پذیر نیست. این جمع و تفریق ما که با به علاوه منها ذکر می شود این بیانگر حرکت موجود خارجی است. اگر دو تا سنگی که اون طرفه در کنار دو تا درختی که این طرف قرار بگیرد میگیم اون هم دو تا جسم است، این هم دو تا جسم، جسم هست دو به علاوه دو میشه چهار. اما نمیشه گفت دو تا عقل به علاوه دو تا عقل میشه چهار، جمع ندارد، حرکت ندارد. بنابراین تماثل نوعی در اونها نیست، هر کدام نوعشون منحصر در فرد است. از این جهت خیلی فرق است بین اون عدد و تصرتی که در مجردات هست و عدد ریاضی که در تعلیمیات است. نه، عدد به ماه و عدد بیانگر معدود است دیگر، یعنی معدود که معدود رو دارد، وگرنه این موهوم خارجی که جمع و فرق ندارد که. نه، اون دو تا جسم قابل جمع و فرق هستند، اما این دو تا عقل قابل جمع و فرق نیستند، کنار هم نمی آین، از هم جدا نمی شوند، ما چی رو جمع بکنی؟ قابل نیست، تطبیق نیست. خبر بدیم دروغ است، از او بخوام انتظار بکنیم به ما نمیده، هیچ راهی به خارج نداریم. بر او تطبیق بکنیم میبینیم کذب است، از او انتظار بکنیم میبینیم نمیده. جمع و فرق پذیری مربوط به حرکت است، چیزی که حرکت ندارد جمع و فرق ندارد، وقتی جمع و فرق نداشت مسائل ریاضی ندارد، لذا ریاضی یا سقفش تا همون کم است بماند. همین ثمره علمی است دیگر، بهترین راهش. اگر عدد به این معنا باشد باید مجرد بشه مادی، باید زمان پذیر باشد، تجزیه پذیر باشد، تفریق پذیر باشد، حرکت پذیر باشد، همونطوری که عده از ظاهریین از اهل حدیث میپندارن که خداوند فلون وقت خلق کرد یا فلون وقت بود یا فلون وقت نبود. مثلا بین نفخ سور اول و نفخ سور دوم میگن 400 سال فاصله است، این تو بعضی روایات است، بعضی از محدثین رضوان الله علیه اجمعین اینا توجیه میکنن که خب حالا این 400 سال سال از پیدایش از کجا پیدا میشه، زمین که بساطش برچیده شد، آفتاب اینها که برچیده شد، خب این 400 سالی که بین نفخ سوره اول و نفخ سوره دوم است این با چه معیاری است؟ و اما شاید خداوند فلک الافلاق را در نفخ سوره اول محو نکند، او را مثلا نگه بدارد. اینا بنابراین این تا محظورات را هم دارد. اون وقت خداوند بود و کان الله لم یکن شیء هم در همه حد در میاد، یا فرون مجرد را آفرید اینجور در میاد، یا نفخ سور می شود و بساط عالم برچیده می شود این در میاد. به همین سبک مادی، یه ماده بازی است از کرام تا کرام، بله این همین است. چرا بر فرضم نباشه؟ مثل مثال های مثال نوش محسی در فرد نیست، ولی جمع و فرد نبرد، حرکت ندارد، چون حرکت نداشته مورد تجرده است. بله، اب نداره، این آخری جمله است. مطلب بعدی این است که ملت اب نداره.